فقه نظام جامعه خانواده استاد حکیم یک شنبه 25 شهریور ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ويا إمرؤ تزوجهما ربيع الأول هفته بحدار داريين میلاد خاتم انبیا صلوات الله علیه و امام صادق سلام الله علیهم علیهما تبریک میگیم و امیدواریم در مکتب محمدی صلی الله علیه و محمد با محوریت جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه که اسلام نام محمدی را در جهان بشریت گستراند و به نام مذهب جعفری، مذهب امام جعفر صادق معروف شد، بتوانیم انشاءالله در این مسیر در این فقه معاصر و فقه نظام ترجیح میدیم. فقه معاصر گفتیم خیلی اهمه، فقه نظام اسلامی حرکتی داشته باشیم. یکی از زیر مجموعه های فقه نظام جامع جامع اسلامی فقه خانواده یا فقه نظام خانواده یا فقه نظام جامع خانواده. در جلسه گذشته که در بحث فقه نکاح داشتیم، خب ما چون خواستیم بین فقه مصطلح و متعارف فقه نکاح و معادل او به نظر بعضیا که فقه خانواده است، خواستیم تفاوت های این دو فقه را بیان کنیم که حالا بحث دیروز برای بحث امروز ما که فقه نظام خانواده است مهمه. فقط من نکتهش اشاره میکنم دیگه، ورود کسانی که مایل باشن به بحث فقه نکاح روز گذشته مراجعه کنن، یعنی 24 شهریور 25. خب نکته ای که دیروز روش دقت کردیم، گفتیم که خانواده با نکاح تفاوتشون در نگاه فردی و اجتماعیه. نکاح فعل فرد یا افراد یا دو فرد متناکحین متعاقدین، ولی خانواده یک قانون اجتماعی است. کوچکترین قانون اجتماعی مطرح در هر جامعه خانواده است. وقتی که قانون اجتماعی شد، موضوعتون موضوع اجتماعیه، نگاهتون باید و احکامتون برای اون هم باید متناسب با این موضوع باشه و همینطور روش دستیابی به اون هم متناسب با همین خواهد بود. یعنی روش دستیابی فقه خانواده یا فقه نظام خانواده یا فقه نظام اجتماعی متناسب با این موضوعیه که داریم فقه اون رو دنبال میکنیم. خب این نکته‌ای که در جلسه پیش روش مفصل صحبت کردیم، تفاوت‌های حاصل از این دو رویکرد فردی و رویکرد اجتماعی را هم بیان کردیم که یه نمونش این بود که نگاه فردی به فعل نکاح در نظر شاید بگیم 99% فقهای ما در این شد که نکاح مستحبه، استحباب نکاح، استحباب مؤکد نکاح. خیلی خیلی بعضیا پیشرفت کردن، گفتن توقف ندارد بر نیاز به ازدواج، بر شوق به ازدواج، خود این نکاح فی حد نفسه مستحبه، که اشکالی که روی این نظر با توجه به اون اصالت اجتماعی بودن انسان در متن آفرینش دیده شده و خداوند خواسته انسان در جامعه متولد بشه، بزرگ بشه، تربیت بشه، لازمش این می شود که یک امر مهم تکوینی و یک نظام تکوینی اجتماعی متوقف باشد بر یک امر غیر الزامی و غیر لازم مستحب، و این یک پارادوکس ممکنه به شمار بره که شما یک امر لازم را متوقفش کنی بر یک مقدمه غیر لازم. نتیجهش این میشه خود اون امر لازم، یعنی کل اون بحثایی که آقایون توی بحث مقدمه واجب میکنن، مقدمه واجب واجبه، اینجا دارن به راحتی او را هوا میکنن بدون توجه به اینکه آقا خلاف مبنای خودتونه، لااقل وجوب عقلی رو که قبول داشتید. و چجور شد که اگر زندگی اجتماعی یک زندگی مطلوب و الزامیه، مگر اینکه بگید نه اصلا زندگی اجتماعی ما کی گفته مطلوب و واجبه؟ اول کلام. خب پس با این آیه چه کار میکنید که خداوند نظام آفرینشش رو بر این قرار داده؟ خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. وقتی فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه، خب در اینجا در خود مفهوم خلافت گفتیم مستخلفون علیه هم منظور شده و مستخلفون علیهم، انسان خلیفه خداست بر خودش و دیگران و طبیعت، خلیفه خداست بر این اجزا و اعضا و افراد. خب شما نمیتونید انسان منهای جامعه تصور کنید، نه خدا اینه خواسته در متن آفرینه و نه امکان پذیره، یعنی تکامل انسان. حالا بگیم رو اون بحث چرایی، فلسفه این که چرا باید زندگی اجتماعی باشه. چطور الان شما در یه مسئله خیلی ساده میگه دوستت را نمیتونی بشناسی مگر یا در سفر یا در معامله، در تعامل. بعد چجور این انسان میخواد پرورش پیدا کنه بدون داشتن یک بستر اجتماعی که در اون داد و ستد داشته باشه و غرائز او، خواسته های او، ظرفیت های او، اینا به جوشش در بیان؟ بدون این امکان نداره. و این معلول این که ما توی این بحث ها اصلا دنبال انسان شناسی نبودیم، یعنی نرفتیم انسان را بشناسیم تا ببینیم خدا برای چنین انسانی چه کرده، در حالی که خدا روی انسان شناسی خیلی مایه گذاشته. در قرآن فرموده الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. وقتی بخواید درباره قانون خدا برای انسان سوال کنی، این چه قانونیه که خدا برای انسان گذاشته؟ میگه کسی این قانون رو گذاشته که تار و پود این انسان را و تمام شراشر وجودش، به تعبیر صاحب کفایه، شراشر وجودش را احاطه داره. خب کسی که احاطه کامل دارد برای او برنامه‌ریزی کرده، نظام داده، قانون داده. خب بعد فقیهی که میخواد استنباط کنه منهای این نگاه جامعه به انسان، میخواد برای انسان قانون کشف کنه. این یکی از کاستی ها و آسیب هایی است که میتونه در فقه ما مطرح بشه. از چه لحاظ ممکنه کاستی باشه؟ چون این انسانی که شما او را خوب نشناختی، میایید ظاهر انسان و اون با به این باطن این انسان کاری ندارید، به درون انسان کار ندارید، به تحولات انسان کار ندارید، یه پوسته ظاهری از این انسان نگاه میکنید میگید خیلی خوب این آیه، این روایت این ظاهر را به ما داره نشون میده. اما اگر شما باطن او را شناخته باشید و در این باطن نکته ای، قرینه ای باشد، قرینه ای باشد بر این که قرینه ای باشد بر این که این انسان چگونه باید متکامل بشه و مسیر رشد طی کنه. باید این قانون و این نظام نامه باید این مسیر رشد را خوب برای انسان تبیین کنه و متناسب باشه با اون عناصر و عوامل اصلی نهفته در وجود این انسان و تناقضی و پارادوکسی میان اون عوامل باطنی و داخلی انسان با این حرکت ظاهری نباید باشه، بلکه به تعبیر بعضی ها در مسیر این رودخانه قرار بگیره. اگر برعکس اون بخواد حرکت کنه ممکنه شکننده بشه و این انسان به گرفتار یأس و ناامیدی بشه، در حالی که شما ببینید تمام اون الطاف الهی در جهت به تعبیر خود خدا رحمان و رحیم در جهت حرکت دادن انسان و امیدوار کردنش و اون کمالی است که باید بهش برسه. یعنی اینها رو حالا باید میگه آقا این فلسفه است، این حکمت، اینها حواشی مطالبه، در حالی که اینا مطالب اصلی هست. بذار شما اون فقهایی که در بحث اخلاق و علم و نفس و روانشناسی خود شدن و در حکمت حالا متعالی کار کردن و فقیهن، بین اونها و بین اونی که اصلا بیگانه از این تخصص ها باشه میتونید فرق فراوانی ببینید، تفاوت فراوانی در فهم احکام، در تبیین احکام، در بیان فلسفه احکام. که حتی حالا این آقا چقدر لازمه ما به فلسفه احکام توجه کنیم؟ خب یکی از چیزهای خیلی ساده که میشه گفت چرا قرآن به فلسفه احکام توجه کرده و آخر هر آیه‌ای که حکمی و احکامی داره یه اشاره ای به اون حکمت یا اون فلسفه کرده؟ چرا؟ چه نقشی داره فهم اون حکمت یا فلسفه در فهم حکم، در تبیین حکم؟ چجوری این حکم را بیان کنیم؟ خود این هنره، هنر بیان حکم، که شما طوری بیان کنی که طرف قانع بشه، متقاعد باشه، یا طوری بیان کنی که طرف جبهه بگیره. تو همین مسائل هم معروف نهی از منکر خیلی خودش نشون داده. الان فلسفه این قانون هم معروف نهی از منکر چیه؟ گادگیریه یا اینکه ما میخواییم هدایت کنیم جامعه را و انسانها را به سوی اون به تعبیر قرآن کریم اون نظام احسن یا للتیه اقوام، اونی که برای انسان سزاوارتر است و بهتر است. خب چگونه بیان کنیم که این فرد منعطف بشه و احساس کنه که از روی دلسوزی شما دارید اگر نصیحتی میکنید، اگر گاردی میگید، حتی اگر او را سیلی زدید به تعبیر اون شخصی که آمد خدمت امیرالمومنین و دستش را بریده بود و این از مولا تشکر میکرد که مرا طاهر کرد، مرا پاک کرد. این خیلی پیشرفت از این نگاه. اگر جریمش کنن احساس افتخار میکنه که من از یه آسیب را شدم، به جای اینکه موضع زد بگیره و تخریب کنه یا بیفته در گردونه تخریب های دشمنان. خب اینا میخوام بگم ما چگونه به این انسان نگاه میکنیم، این خیلی مهمه. چرا قرآن اون نگاه ما را به انسان خیلی اهمیت داده؟ یعنی یه انسان شناسی قرآنی، شما از آغاز قرآن تا آخر قرآن یه انسان شناسی و یه جامعه شناسی خیلی عالی میبینید. آیا فقیه این را اگر بداند و نداند فرقی نمی کند در فهم احکام مربوط به این انسان و این جامعه؟ حتما میتونه تأثیر گذار باشه. یه جاهایی اون میشه قرائن لبیه، که قرائن لبیه میان در اون ظهور را به گونه ای تفسیر میکنن و توجیه میکنن که انسان باورش نمیشه که از این مثلا مطلب تلخ یه مطلب شیرین داره درو میشه. یا اون کلمه امام حسن عسکری علیه السلام، هر نعمت هر بلایی که گرفتار بشید در کنار او حتما یک نعمتی هست. خب این نگاه، نگاه ویژه است. هر کسی اینو نمیفهمه که در کنار هر نعمتی ان مع العسر یسرا. این کسی میگه که انسان را آفریده، ظاهرش این که مگه میشه ان مع عسر، عسر دیگه، یسرا یعنی چی؟ میخوام بگم اینا رو کی داره میگه؟ اون که انسان را شناخته. خب لذا اون کسی که میخواد قانون این خدا را خوب بفهمه و تفقه کنه و فهم عمیق پیدا کنه، اگر این انسان را نشناسه فهم او هم یک فهم سطحی خواهد بود. بدین؟ خب پس در اینجا اگر ما یک انسان شناسی فردی و اجتماعی داشته باشیم، میتونه این انسان شناسی در فهم ظهورات و در اون استنباط هایی که میکنیم ممکنه تأثیر گذار باشه. بله دیگه همین. نه چجوری من میفهمم اونها؟ ببینید یه وقت یکی دیدید بعضی ها با هم خیلی شوخی میکنند و خیلی با هم مچن، از بس که دوستش داره یه حرفای خلاصه سنگینی بهش میزنه. چون اگر یه غریبه بیاد میگه آها اینا دشمن همن، دارن به هم فحش میزن، ناسزا میگن، اما اون قهقه قهقه میخنده، میدونه از این از عمق وجودش داره، چون دوستش داره داره یه حرف نیشداری بهش میزنه، خوشش میاد. یعنی اینه اهانت تلقی نمیکنه، اینه به عنوان توجه تلقی میکنه. حالا نمونش در فرهنگ ما وقتی که خداوند ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غته، از بس دوستش داره گرفتارش میکنه. مثال میزنیم، شما رفتید برای استخر، دارید یاد شنا یاد میگیرید، میاد این خلاصه مربی شما حالتون میده تو وسط استخر، ممکنه غرق بشید، اما اون ممکنه تشخیص این حرکت برای شما که شما شجاعتی پیدا کنید، جرأتی پیدا کنید، برای شما لازمه. ده بار بگه برو نمیری، حالت میده یه بار میگه نه تونستم، من غرق نشدم، یه امیدوار میشی به خودت، با اینکه وزنداری میگه من غرق نشدم میتونم، حالا خواستی غرق میمید میگیرده، دوباره حالت میده. خدا هم با وزده های خودش میگه من اینجوری کار غطا و بالبلاء غطا. اینه من نمیفهمم، یعنی که این، یعنی این معادله رو یا این ارتباط اینا رو نمیفهمم، سختمه، قبول نمیکنم، میگم رحمان و رحیم دوستم داره، منم اذیت میکنه، منم گرفتار میکنه. اون میگه گرفتاری نشانه محبت و لطفه. ببینید روی چه میزانی، با چه معادله ای و با چه پارامتری به قول گفتنی ها، با چه قانونی این قابل فهم و توجیه. لذا اگر کسی همه اون ابعاد وجودی انسان، اجزاء وجودی انسان، اون هویت، ماهیت انسان، مسیر طبیعی تکامل و رشد انسان رو خوب نفهمه، در فهم این قوانین و تناسب این قوانین با این شاهراه کمال ممکنه دچار سردرگمی بشه و توقف کنه. نشانش حالا همون اگر بگیم اون حرکت حضرت خضر با حضرت موسی که خیلی عجیب غریب بود، موسی بر اساس یه سری ظواهر و احکام اولیه مثلا یا احکامی که خودش میدانست براش عجیب بود، بعدن وقتی میره در درون اون حرکت و عمل خضر براش توجیه هایی که میاره، تبیین هایی که میاره، میگه خیلی خوب، پس اون و فوق کل ذی علم علیم، یه داناتر و آگاهتری هست که من این را بد میبینم اما او این را خیلی خوب میبینه، نشانه سلامتی هست. الان تو بعضی از گرفتاری ها و مریضی ها شما گرفتار یه حالت مثلا فوق العاده میشید، دکتر و متخصص میگه این نشانه سلامته، داری خوب میشید. شما فکر میکنی و برعکسش هم هست. من خودم کمر درد داشتم، این دکتر زرابی من گفت باید عمل بشید. گفتم چطور نماز بخونم؟ گفت با اشاره. گفتم نه من الان رکوع سجودم راحتم. تو اشتباه میکنی، چون عادت کردی راحتی، ولی هر بار که دلاراست میشی یا آسیبی به این مهرت داری وارد میکنی که بدترش میکنه، شدیدترش میکنه. یک ماه من همجوری با اشاره نماز خوندم، اصلا عمل منتفی شد. خب من چی میبینم؟ من میبینم راحتم. اونی که متخصصه میگه آسیبه این. حالا به همین نسبت شما قیاس کنید در احکام یا در فهم احکام یا در حالی که میخواییم ما یک منظومه از احکام داشته باشیم. پس این نکته رو میخوام الان داشتم اشاره میکردم که همونطوری که نگاه فردی با نگاه اجتماعی خیلی متفاوته، داشتن فهم از خود انسان و جامعه انسانی هم به هر چه این فهم دقیق‌تر و عمیق‌تر باشه روی فهم ما نسبت به نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی یا نظام تربیتی یا نظام سیاسی میتونه عمیق‌تر باشه و اینها میتونن کمک کنن. لذا در اون نظام نامه‌ای که فرستادیم اگر دیدید توی اون پشتوانه‌هایی که در ذهن فقیه در ناخودآگاه فقیه میتونه اثرگذار باشه چیه؟ اینا منظومه اعتقادی ما چگونه میتونه اثرگذار باشه؟ این جهان بینی ما چگونه میتونه اثرگذار باشه؟ خب نکته دیگر، ما وقتی میگیم خانواده گفتیم یک کانون اجتماعی، چه چیزی او را اجتماعی قرار، یعنی ملاک اجتماعی بودنش چیه؟ همه که چند نفر کنار هم یه جایی نشسته باشن جمع بشن یا جمعشون کنن، اینا یه اجتماعی تشکیل میدن؟ میخوام بگم فرق بین اجتماع و انجماع هست. انجماع چند چیز خب اتفاقی کنار هم بیان، اینا بینشون هیچ رابطه ای نیست جز اینکه اتفاقی اینا در کنار هم، مثلا مثل قطرات بارانی که توی در یک چاله جمع میشن، اینا اون شیب داشتن این زمین اینا رو به اینجا کشونده. اگر این شیب نبود جور دیگه بود، اینا جور جای دیگه میرفتن. حالا اگر اینا با هم طوری مرتبط شدن که یک واحد جدیدی رو تشکیل دادن، خب اینجا میتونیم بگیم اینا اجتماع پیدا کردن. جور دیگه تعبیر کنم، اگر بین اینا یک رابطه‌ای برقرار باشه شما میتونید بگید اینا اجتماع کردن، مجتمع هستن. اگر هیچ رابطه‌ای بینشون نباشه، همه با هم قهرن، همه با هم ضدن، همه از هم فراری هن، این چه اجتماعیه؟ اینجا اجتماع صدق نمی کنه. مگر عکس کردم یه رابطه، یه دو تا پیرمرد و پیرزن دیدم در حج، اینها صندلی نداشتن، خسته می شدن، پشت به هم کرده بودن نشسته بودن. خیلی جالب بود این، یعنی تکیگاه هم شدن. حالا دو تا آدم قهر ممکنه اینجور بشه، اینا دو تا آدمی که با هم مچ هستن و میخوان به هم دیگر کمک کنن و خستگی از یک دیگر درک کنن، اینا پشت به هم کردن. در حالی که در شرایط دیگر پشت کردن به هم دیگر قهره، اما اینجا عین چیه؟ محبت و دوستیه. یعنی اینجا رابطه برقرار کردن. میخوایم بگیم تو اجتماع این رابطه برقرار کردن ها اجتماع را اجتماع میکنه، این روابط میانه اجزاء این جمع، این روابطه که اجتماع از اونها درست میکنه. لذا نظامی که میاد یا احکامی که میاد نظام مدیریت این روابط خواهد بود. مثلا رابطه زناشویی، رابطه همسر داری، رابطه فرزندداری، رابطه ابوت و بنوت، این رابطه چگونه مدیریت میشه؟ احکام میاد این رابطه رو مدیریت میکنه. یعنی میشه مخلص کلام در بحث نظام خانواده، یعنی نظام مدیریت روابط انسانهایی که این کانون اجتماعی رو تشکیل دادن. کیا هستن؟ زوجین، بعد میشن والدین و فرزندان. والدین رابطه پدر و فرزندان، رابطه مادر و فرزندان، رابطه فرزندان و فرزندان، چند جور رابطه. برای همه این روابط قانون گذاشته اسلام. مثلا اولاد نسبت به هم محرمن، اما محرمیتشون یه درجه از محرمیته، اما زوجه اونا محرمن ولی رابطشون خیلی وسیع‌تر گسترده‌تره، برای هم 100% محرمن، اونا برای هم مثلا 80% محرمن. چرا؟ چون بخواد این روابط مدیریت کنه این شریعت، نمیخواد این فرزندان با هم آمیخته بشن، اینا با هم تشکیل یک موجود جدید بدن. یک خانمی لبنان که بودیم اونگر اومده بود پیش قاضی، برادرش ورده بود اینو برای من حق کن، من اینو دوست دارم، برادرم دوست دارم، میخوام شوهرم بشه. گفته بود نمیشه، گفت چی کار داره نمیشه، تو عقل شد بود. نه حالا او فکر میکرد اینجوریه دیگه، با خوندن این مثلا رابطه برقرار میشه، در حالی که اشاره کردیم قبلا توی بحث اسباب تحریم باید مورد قابلیت شرعی و قانونی برای همسر شدن داشته باشه. وقتی قابلیت شرعی یا قانونی نداشته باشه دیگه عقل هم بی‌معنیه. عقل میاد در اونجا هموار میکنه این رابطه رو، تحکیم میکنه این رابطه، امکان رابطه رو به رابطه بالفعل تبدیلش میکنه با عقل. در نتیجه بین زوجین، یعنی اونایی که میخوان زوج هم بشن، باید امکان وجود رابطه همسری باشه، بعد عقل بیاد تا این رابطه رو به وجود بیاره. میگن انشاء عقل، رابطه برقرار بشود با این عقل. اون وقت آثار تکوینی، آثار شرعی، آثار حقوقی بر او بار میشه برای این رابطه. پس اونی که در نظام خانواده مطرحه، این مجموعه نظام شد، مجموعه قوانین، مجموعه قوانین خانواده، مجموعه قوانین خانواده به چه چیزی تعلق دارن یا به چه، گفتیم به افراد، به روابط میان افراد توجه داره. روابط را میاد، نوع رابطه، کم و کیف رابطه رو تبیین میکنه این قانون. حق نظر چقدر داره، تا کجا، چه جور نظری، با شهوت بی شهوت. اگر با شهوت میخواد مثلا فرض کنید بهره برداری و لذت یا بی جنسی داشته باشه، هر کی از کی میتونه بهره جنسی ببره، در چه شرایطی، دستاره در حقیقت اون رابطه رو کنترل میکنه، یا بگیم مدیریت بهتر از کنترل، اون رابطه رو مدیریت میکنه. مدیریت روابط انسانی در درون خانواده، در درون خانه و خانواده، یا در درون کانون خانواده. این قوانین یعنی شد وظیفه قوانین قانونگذار ما برای خانواده، وظیفه اصلی مدیریت این روابطه میان افراد خانواده، کارکردش اونه، کارکرد اصلیش اونه. حالا این به صورت حرام، واجب، مستحب، مکروه، مباح در میاد. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میشه که ما برای اینکه به نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده دست یابیم، ما باید دنبال احکامی که این روابط را مدیریت کنه باشیم، تا بگیم این نظام خانواده است. چون در این جامع، در این اجتماع، اون بگیم نخ تسبیح این اجتماع اون روابطه، رابطه میان اینا. خب با این نگاه شما به نظام جامعه خانواده اگر نگاه کنید، چقدر این نگاه متفاوته با نگاه فقه سنتی.
اصلا اون احکام خود خانواده را فرمان میده.
بله دیگه،
اونم حالا با عنوان یه واحد،
حالا به عنوان این کل، این واحدی که کله، که جایگاه حقوقی داره در جامعه، میگیم آقا وظیفه خانواده تأمین امنیت روانی افراد جامعه هست، اعضای خودش و بقیه. یعنی وقتی که المؤمن یا المسلم من سلم المسلمون من یدی و لسانه، المؤمن من امن الناس من شره، وقتی که ایمن باشه این که کبریت بی خطر بود، نه خودش نابود میکنه نه دیگران را، پس این امنیت بخش به خانواده، به جامعه خواهد بود. یعنی کارکرد خانواده سالم امنیت بخشی به جامعه است و به افراد خودش، دو تا کارکرد داره. برای اونم ثواب گیرش میاد که نقش ایفا میکنه، یا اگر برای تحقیق امنیت اجتماعی تلاش میکنه ثواب گیرش میاد، چون داره وظیفه خودش انجام میده. خب در نمیدونم این خانواده یک واحد اجتماعی اقتصاد بگیم ثروت آوره برای جامعه. چرا؟ چون در درون این خانواده یک نظام اقتصادی طراحی شده که در این نظام اقتصادی مسئولیت پذیری همسر برای اعاشه همسر و فرزندان در نظر گرفته شده، یا در ارثی که طراحی شده داره این مال میان مجموعه افراد جامعه پخش میشه و از اون انباشته شدن جلوگیری میکنه با تقسیم سهام ارث، همونطوری که از احتکار منع میکنه، اینجا با این قانون داره این اموال را پخش میکنه و از خانواده به درون خانواده میبره. و بعد وقتی که مثلا به ملکیت شما در آمد، بعد برای فرزندان شما میتونه این منتقل بشه و به این ترتیب اون بحث تداول الثروه و خلاصه انباشته نشدن اموال در یک جا که موجب مشکلات فراونی در جامعه میشه، اسلام داره جلوگیری میکنه. یعنی در درون این احکام اجتماعی خانواده اون نگاه اقتصادی هم هست. والا خیلی، یعنی نمیخوام خورد بشیم، همه این آثار و برکات هر یک از قوانین، آثار و برکات روحی، روانیش، جسمیش، اقتصادیش، سیاسیش حتی و اجتماعیش، اینا قابل چی؟ قابل محاسبه هستن. خب این نگاه اگر باشه، دیگه خیلی از مسائلی که در آن فقه متعارف نکاح مثلا مطرحه، میگید بعضیاش هنوز جای کار داره، خوب تبیین نشده، بعضیاش خوب بهره برداری نشده ازش، بعضیاش هم کار روش شده و الان کارگشاست و مفیده. اینجاست که با توجه به اون اهدافی که برای کانون خانواده در نظر گرفته شده، یک سری از شرایطی که با کمال تأسف در عقدنامه های اخیر که چقدر 20 تا شرط مثلا گذاشته شده که ما یلزم من وجودی عدمه، از کسات این شرط ها دیگه انسان پشیمون میشه ازدواج کنه، نه پسر رغبت میکنه دیگه این رابطه رو ایجاد کنه چون احساس میکنه وارد یک زندان مخوفی شده، و نه دختر دیگه زیر بار ازدواج منهای این امتیازات بشه. در نتیجه این روند و این رویکرد یک رویکرد تخریبی داره. چرا؟ چون با اهداف اون ازدواج و اهداف تشکیل خانواده اصلا چیز نشده، هماهنگ نشده و دیده نشده، چون به خاطر اون نگاه فردیه. هر جای مشکلی اومد میخوام حالا یه تفسره بزنیم، این تفسره ها جمع میشه تا اینکه یلزم من وجودی عدمه، هر کدوم به تنهایی منافی محتوای عقل نیستن، ولی در مجموع همه را که جمع کنید لازمش انتفاع این فلسفه، این عقده و این تشکیل خانواده، یا عدم امکان تشکیل خانواده با این شرایط، یا حالا نمیگیم عدم امکان عقلی، عدم امکان وقوعی. و به این ترتیب نداشتن این نگاه موجب میشه که همچین مجموعه از قوانین تلمبار بشه و آسیب جدی به جامعه بزنه. بعد میگیم چرا؟ دیروز از دفتر اول یکی سوال میگم آقا این بحران چکار باید بکنیم؟ راه کار نداری؟ حوزه براش کاری نداره؟ میگیم چرا؟ راه کار داره اینا، چون نگاه باید درست کنید، چون نگاه فقهات باید درست کنید، نگاه مسئولین باید درست کنید، نگاه اون کسانی که در صدر قانون گذاریه برای مملکت، برای مملکت داری دارن اونجا نقش ایفا میکنن، اونا باید نگاهشون درست بشه تا این قوانین آسیب زار باشه. خلاصه اگر ما گفتیم خانواده کانونه، مهمترین کانون اجتماعی یک جامعه است، این الزاماتی داره که در کل عرصه های دیگر اجتماعی این الزامات باید دید، و چون دیده نمیشه و به بار دیگر به نحو موجبه جزئی ما به خانواده نگاه میکنه، نه به نحو موجبه کلیه، نه به همه ابعاد خانواده و به تأثیرات خانواده در کل ابعاد، در کل ابعاد زندگی اجتماعی، وقتی این نگاه نباشه نگاه حد اقلی میشه و این نگاه حد اقلی آسیب زا خواهد بود. برخی از اهداف را تأمین میکنه، همه اهداف تشکیل این کانون اجتماعی را تو قرآن خیلی روی این مانور داده، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، خود این تعارفو کلی جای بحث داره، رهاورد این جامعه ای که خانواده محوره چی باید باشه، از لحاظ بگیم تکامل معارفی، تعارفو بگیم تبادل فرهنگی، نمیگن جنگ قدرت ها، جنگ ملت ها، جنگ فرهنگ ها، تعارض فرهنگ ها، قرآن کاملا ضد این داره نشون میده، میگه لتعارفو، همدیگر را بشناسید، به همدیگر بشناسونید، یعنی تبادل و تکامل از لحاظ معارف پیدا بشه. پس یک جامعه انسانی باید در مسیر تکامل معرفتی قرار بگیر، معارفی. حالا این تعارف، تعارف خود افراد، جوامع، علوم، خیلی علوم، از لحاظ نگاه تمدنی به این نگاه کنید یک چیز خیلی بسیار قابل توجهی میشه. بعد این باید رها روی کردش و رهاوردش تربیتی باشه، تربیت انسان ها باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، باید شما را در مسیر رسیدن به تقوای بالاتر کمک کنه، یعنی تکامل مطلوب. اکرمکم اتقاکم، الاتقا بالاترین مراتب تقوا که بالاترین مراتب کماله، چون امیرالمؤمنین فرمودند التقا رئیس الاخلاق، تقوا سرآمد اخلاقه، قله اخلاقه، نتیجه اخلاقه. خب و همین تقوا مراتب داره، حرکت تا بی نهایت به سمت خدا که فرمود ان الی ربک المنتهى. خب اینا وقتی نگاه دیده نمیشه، بعد توی فهم احکام مربوط به خانواده، اعضای خانواده چقدر میتونه مؤثر باشه، اثر غیر تکاملی یا بگیم اثر نگاه محدود به اون قانون، قانونی که خود خلاصه این قانون باید طوری بشه که انسان رو الاتقاش کنه. اما اگر این براشون این قانون انسان رو از این با تقواتر شدن دور کنه، این معلوم میشه این قانون گذاری با اون اهدافی که برای این قانون در نظر گرفته شده اینا با هم تعارض دارن و همین خودش سبب میشه که فقیه جرأت نکنه که سریع استظهاری بکنه که این استظهار ممکنه با اون هدف در تعارض باشه. اگر اون هدف اصلا متوجه نشه یه جور آسیب داره، اگر اون متوجه اون هدف هست ولی رابطه اینا رو هم نتونه درک کنه، این هم یه جور آسیبه. ولی لذا عرض کردم حتی در بیان نحوه بیان احکام میتونه این مؤثر باشه، یعنی نحوه بیان احکام توسط ائمه یا بیان قرآن برای حکم خدا رو ببینید با بیان احکامی که در رساله عملی اومده. بیان احکام که در رساله عملی خیلی یک قانونه بسیار موضوع محمول، تمام آیا شرایطی قیودی باشه خیلی خوش، در حالی که قرآن وقتی حکم میخواد بیان کنه ذالک حکم الله انزله الیکم لیله، حکم الله حکم خدا، یا و انا احکم بینهم بما انزل الله ولا تکن للخائنین خصیما. مثلا نوع بیان خیلی متفاوته. چرا؟ چون این بناست این حکم تربیت آفرین باشه، اون رساله عملیه رو میخونه هیچ اتفاقی نمیفته از لحاظ تربیتی، هیچ رشدی نمیکنه جز این که مجموعی از احکام و اطلاعات تو ذهنش تلمبار میشه، فقط مطلع میشه اما حرکتش نمیده به سمت عمل به اون احکام، در حالی که نوع بیان قرآنی یا روایی برای احکام الهی این چنین نیست، بیان تاثیرگذار روی روح و روان انسان دغدغه‌مندش میکنه، او را خلاصه به سمت عمل به حکم هدایت میکنه.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم.